ظریف روایت جعلی اسرائیل از ایران ضعیف و خطرناک را به چالش کشید. اعتماد. متن پیشرو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. محمد جواد ظریف، وزیر اسبق امور خارجه و نیز معاون راهبردی کنونی رئیس جمهور به عنوان نماینده ایران در اجلاس داووس حضور پیدا کرد و طی این سفر مصاحبه‌ای مهم با فرید زکریا، خبرنگار مشهور سی‌ان‌ان انجام داده است. معاون راهبردی دولت 14 طی این گفتگو به موضوعاتی از قبیل رویارویی احتمالی تهران و تل‌آویو و همچنین آینده روابط آمریکا و ایران و همزمان اعلام هشدارهایی مبنی بر تهدید امنیتی نبودن ایران برای جهان اشاره کرد. گروهی از ناظران حضور ظریف در حاشیه داووس و مصاحبه اش با چهره‌ای شناخته شده، چون زکریا را در راستای دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای دستگاه دیپلماسی دولت 14 تبیین کرده و آن را از این منظر قابل توجه قلم داد. تردند به این بهانه روزنامه اعتماد با هدف واکاوی و بررسی دیپلماسی عمومی و نیز رسانه‌ای دولت آقای پزشکیان با ساسان کریمی، معاون سیاسی و بین‌المللی معاونت راهبردی رئیس جمهور و مدرس دانشگاه تهران گفتگو کرده است. مشروح گفتگو در ادامه آمده است. به عنوان سوال نخست، ارزیابی شما از بازتاب موضع‌گیری‌های آقای ظریف به عنوان یکی از مقامات رسمی دولت 14 در بستر اجلاس مهم داووس و همچنین مصاحبه ایشان با فرید زکریا در حاشیه این نشست چیست؟ در متن و حاشیه مجمع جهانی اقتصادی داووس، دکتر ظریف با دولت مردان و اندیشمندان زیادی ملاقات و در جمع آنها صحبت کردند. موضوعات اصلی پیرامون رویکرد سیاست خارجی ایران در دولت 14 و به خصوص با عنایت به تحولات منطقه بود که دکتر ظریف به طور مبسوط در خصوص روایت‌های برساخته رژیم صهیونیستی در مورد جمهوری اسلامی ایران صحبت کردند و با توضیح نگاه و رویکرد فرصت محور دولت 14 و موقعیت تاریخی جمهوری اسلامی ایران در بیش از 2 گذشته روایت‌های جعلی به خصوص مبنی بر ضعف ایران را برای مخاطبان منطقه‌ای و بین‌المللی آشکار کردند. به باور شما این گفتگو حامل پیامی مشخص به دولت جدید ایالات متحده آمریکا با لحاظ کردن مواضع تهران در خصوص برنامه هسته‌ای و تاکید بر گفتگوی شرافتمندانه بوده است؟ دکتر ظریف پیام مشخصی به کسی از جمله ایالات متحده ارسال نکردند و گفتگویی هم در این باره انجام نشد. آنچه مشخص است در صورت اراده سیاسی لازم، موقعیت مناسبی فراهم است که دولت ترامپ با توجه به اینکه در عرصه داخلی جمهوری خواهان توانستند اکثریت کرسی ها در مجلس نمایندگان و سنا را از آن خود کنند، در عرصه سیاست خارجی با لحاظ کردن منافع این کشور و نخواسته های اسرائیل تصمیم سازی کرده و در باب ایران و خاورمیانه استراتژی معقولی را تعریف کند. واقعیت این است که در هر شرایطی ما باید تلاش کنیم مانع از آن شویم که ایران در مرکز توجه ها قرار بگیرد، زیرا این مقوله به واسطه پروژه امنیتی سازی رژیم صهیونیستی می تواند هزینه ها، تهدیدها و استکاک های پرهزینه ای را به ایران تحمیل کند. به باور شما تا چه اندازه رویکرد دیپلماتیک دولت آقای پزشکیان در بستر رسانه ای آن هم توسط چهره ای که پیشتر نقش برجسته ای در حوزه مذاکرات هسته ای داشته، می تواند اهرم های فشار شاهین های آمریکایی دولت ترامپ را خنثا کند و همچنین بستر را برای رایزنی های تهران و واشنگتن فراهم نماید؟ واقعیت آن است که این سفر با چنین هدفی انجام نشد و بیشتر به کنشگری اصیل ایران در محیط بین‌المللی و بازپسگیری سهم کشورمان از تریبون‌های مؤثر متمرکز بود. در هر حال کشور ما دارای توان قابل توجهی در زمینه دیپلماسی است و همه چیز در دیپلماسی جمهوری اسلامی باید با محوریت وزارت امور خارجه اجرا شود که با توجه به موقعیت حقیقی دکتر ظریف، این هماهنگی با وزارت امور خارجه در حداکثر خود قرار دارد. در شرایط کنونی سفر آقای ظریف و همچنین پیام ایشان تا چه اندازه توانست روایت محافل اسرائیلی و غربی در باب ایران و فلو انفعال‌های منطقه‌ای کشورمان را خنسا کند؟ حقیقت آن است که اسرائیل تلاش می‌کند از جمهوری اسلامی ایران یک روایت ضعیف خطرناک جلب کند که هر دو تعبیر غلط است. اینکه نیروهای محور مقاومت هزینه‌هایی را در 1 گذشته پرداخت کرده‌اند یک امر است و تعبیر آن در باب ضعف جمهوری اسلامی ایران امری دیگر. این تعبیر وقتی حاصل می شود که نیروهای محور مقاومت را نیروهای نیابتی ایران بدانیم که واقعا این چنین نبوده است. اولا در بسیاری از موارد عمر جنبش های مقاومتی که امروز در منطقه می شناسیم از جمهوری اسلامی بیشتر است و منطقا این نیروها نمی توانند برساخته و دستساز ایران باشند. دوم آنکه نیروی نیابتی وقتی معنادار است که تصمیم و هدف گذاری حرکات آن در مبدأ مثلا تهرانی انجام شود. حال آنکه در مورد نیروهای محور مقاومت هیچ کدام از این دو صحیح نیست. این نیروها خود تصمیم می‌گیرند و خود به شکلی مستقل عمل می‌کنند. گویی که در بسیاری از موارد حتی این تصمیم‌ها و اعمال به اطلاع تهران هم نرسیده است. در مواردی هم حتی تصمیم و عملکرد نیروهای محور مقاومت با تهران زاویه جدی داشته و این موارد در دهه گذشته قابل ردیابی است. این نشان می‌دهد که اساساً نیروهای مقاومت نیروهای نیابتی نیستند، بلکه موجودیت‌های اصیلی هستند که بر مبنای اقتضای تاریخی جغرافیایی شکل گرفتند. رابطه جمهوری اسلامی ایران با آنها البته رابطه حمایتی است، اما هرگز این نیروها بخشی از بازدارندگی یا قدرت نظامی ایران نبودند که هدف قرار دادن آنها به معنای ضعف ایران باشد. واقعیت آن است که مقاومت به عنوان یک ایده اصلی و قدیمی در مقابل اشغالگری رژیم صهیونیستی باقی خواهد ماند. مقاومت برنامه پذیر نیست، بلکه الگویی خودجوش است که بعداً می‌تواند سازماندهی شود. ایده دوم، یعنی خطرناک بودن جمهوری اسلامی ایران نیز که به منظور امنیتی سازی ایران توسط اسرائیل برساخته می شود، باید مورد مداقه و تحلیل قرار بگیرد. مغز این تعبیر بر این مدار قابل تبیین است که از آنجایی که نیروهای نیابتی و عناصر قدرت بازدارنده ایران تحت تأثیر قرار گرفتند، این کشور ناگزیر دکترین هسته‌ای‌اش را تغییر خواهد داد. اما مقدمه و نتیجه این استدلال غلط است. جمهوری اسلامی ایران اساساً نیروی بازدارنده خود را در آسیب نمی‌بیند و با توجه به خودکفایی، پایداری و اطمینان به نفس از امنیتی که خود ساخته است، نیازی به اتخاذ حرکات و رویکردهای عجیب ندارد. رویکرد امروز جمهوری اسلامی ایران رویکردی مثبت و فرصت محور است که شنیده شدن این رویکرد و روحیه در بسترهایی نظیر مجمع جهانی اقتصاد از همه مناسب‌تر و موفق‌تر است. در عین حال مذاکره امروز نیاز به بستر چندانی ندارد و گلوگاه آن بیشتر محاسبات هزینه فایده و پایداری نتایج آن با توجه به وجوه تاریخی قابل تبیین است. اگر طرفین احساس کنند آورده های یک ایده بر هزینه های آن چیرگی دارد، علی القاعده نباید از آن مسیر اجتناب کنند.